متشکریم از همه شما مردم خوب و نازنین که با ما در ارتباط هستید. در رادیو اقتصاد سامانه پیام کوتاه ما 30,367 15:30 دقیقه است. رادیو انتخاب که یک برنامه تولیدی است تقدیم حضورتون میکنیم. بعد از اون پیامک هایی که به دستمون رسیده رو میخونیم.
با نام و یاد خدا آغاز میکنیم. صدای ما را از ایران می شنوید.
به نام خدا، برنامه دیگه از مجموعه رادیو انتخاب را آغاز میکنیم. در طول این برنامه هایی که با شما بودیم تلاش کردیم تا نقش و تأثیری که مجلس میتونه در حوزه های گوناگون داشته باشه رو بررسی کنیم و درباره اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی در تصمیم گیری های خرد و کلان مسائل کشور با کارشناسان حوزه های مختلف به گفتگو بنشینیم تا به این شکل بتونیم با ارتقای اطلاعات خود در تصمیم گیری پیش رو در روز انتخابات با درایت و هوشمندانه دست به انتخاب بزنیم. مجلس تراز انقلاب اسلامی مجلسیه که بازوی کارآمد نظام و رهبری برای حل مسائل اساسی کشور باشه. مجلس کارآمد نیازهای واقعی مردم در سطح ملی رو میشناسه و دردآشنای مردمه و در همین راستا قوانینی رو برای گره‌گشایی مشکلات و نیازها و تصمیم‌گیری‌های آینده تصویب میکنه. لطفاً با ما همراه باشید. در عصر حاضر سیاست خارجی کارآمدترین ابزار برای تاثیرگذاری بر کنش‌های بازیگران بین‌المللیه. سیاست خارجی از اصلی ترین و مهمترین منابع قدرت در خدمت کشورهای پیشرو در جهانه. قدرتی که بر پایه قدرت نرم و هوشمندانه کشور شکل می‌گیره. اما این موضوع چه اهمیتی داره؟
سیاست خارجی یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم گیرندگان حکومتی است که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین در چارچوب منافع ملی و در محیط بین المللی است. در تعریف دیگری میتوان به شیوه نگرش دولت‌ها نسبت به جامعه بین المللی اشاره کرد. در دنیای امروز سیاست خارجی اهرمی برای بالا بردن ضریب نفوذ سیاسی اقتصادی و فرهنگی در دیگر کشورها است. در جهان امروز سیاست خارجی و فن دیپلماسی از مهمترین ابزارها برای پیشبرد اهداف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. در تدوین راهبردهای یک کشور، نادیده گرفتن عوامل خارجی اشتباه محرکی است و نادیده گرفتن شرایط جهانی و بین‌المللی پیامدی جز انزوای بین‌المللی نخواهد داشت. اتفاقی که تأثیر منفی خود را بر حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و حتی اجتماعی خواهد گذاشت. اینجاست که مدون کردن راهبردها در حوزه سیاست خارجه اهمیتی دوچندان می‌یابد.
خب در اینجا در خدمت جناب آقای فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه هستیم. سلام جناب آقای ایزدی، ضمن تشکر از شما برای شرکت در برنامه رادیو انتخاب، لطفاً بفرمایید نقش اولویت‌های مجلس آینده در حوزه سیاست‌های خارجی رو چه مواردی می‌دونید؟
سلام عرض می‌کنیم. با توجه به چالش‌هایی که ایران در حوزه سیاست خارجی داره و فشارهایی که دولتی شبیه دولت آمریکا و بعضی دولت‌های دیگه رو ایران اعمال میکنن، نقش مجلس در ایران برجسته تر از خیلی کشورهای دیگه هستش و کاری که باید انجام بشه این هستش که بعضن اگر بعضی از نهادهای دیگه در کشور مثلا قوه مجریه اگر کاستی هایی در انجام کارشون دارن، این مجلس هستش که هم باید قوانینی که دولت رو مجبوره و انجام کاری میکنه که مردم میخوان و تشخیص نماینده هست مجبور بکنن، در این حال باید نظارت هم بکنن روی فعالیت هایی که دولت داره، نهادهای دیگه در کشور دارن. داستان برجام به این معنی که نظر دولت این بود که برجام حتما باید تصویب بشه و مجلس هم کم و بیش هماهنگ بود، هم هیئت رئیسه مجلس اکثرا، هم یک درصد قابل توجه از نمایندگان مجلس، و به دلایل سیاسی به نظر می رسید که مجلس اون دقت ریز رو روی بندهای برجام نداشت و تبعات برجام رو خیلی در مجلس احساس نمی کردن.
بله.
به گونه ای باشه که وضعیت فعلی پیش بیاد. از این جهت مشهور شد در اون زمانی که بحث برجام در مجلس بود، این توافق که توافق مهمی بود و بسیار هم تاثیرگذار بود در حوزه سیاست خارجی کشور، در 20 دقیقه تصویب شد، اون تصویب 20 دقیقه مشهوری که وجود داشت. اگر دقت داشته باشن، کشور میتونه مسیر صحیح رو در حوزه سیاست خارجی طی کنه و کاستی های دولت رو هم بپوشونه. اگر دقت نداشته باشن، میتونه تبعات بدی داشته باشن.
جناب ایزدی، نقش نظارتی مجلس در تحلیل جهتگیری ها در عرصه بین المللی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ هست ها و باید های این عرصه رو چه میدونید؟
مجلس همونطور که در قانون اساسی آمده دو نقش داره، یه نقش قانون گذاری هست، یک نقش نظارتی هست.
درسته.
در حوزه سیاست خارجی در طول این 40 سالی که از شروع جمهوری اسلامی میگذره، ما چالش هایی رو در مجلس داشتیم. یکی از چالش ها این بوده که اون درصدی از نمایندگان مجلس که باید در حوزه سیاست خارجی تخصص ویژه تری داشته باشن، عمق دانشی خوبی داشته باشن، قاعدتاً یه تعداد قابل توجهی باید متخصص باشن در حوزه سیاست خارجی، چون خیلی وقتا بحث سیاست خارجی رو نمیشه مثلا با مطالعه فلان گزارش عمق پیدا کرد، نیاز هستش خود فرد تو این حوزه کار کرده باشه. اینی که از ضعف‌های مجلس بوده، امید داریم این مشکل به نوعی حل بشه که هم در حوزه قانون گذاری
درسته
قانون‌های بهتری نوشته بشه، هم در حوزه نظارت اتفاق بهتری بیفته، به این معنی که این مشکلی که در کشور وجود داشته که کارشناسای سیاست خارجی معمولاً در قوه مجریه تمرکز داشتن و حضور داشتن و بعد مجلس در حوزه کارشناسی معمولاً دچار ضعف بوده و بعد نتیجه‌اش این می‌شده که اون کارگزار در قوه مجریه نظر خودش رو به راحتی در محیط مجلس میتونسته ارائه بده، زمانی که اون نظر احتمالاً نیاز به اصلاح داشته، نیاز به نظارت عمیق‌تر داشته. و چون این بُعد کارشناسی در مجلس ضعیف بوده، اون نظارت واقعی هم انجام نمی‌شده.
مجلس در موضوع افزایش توان بازدارندگی کشور چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه؟
زمانی که صحبت از توان بازدارندگی میشه، یه بُعد نظامی پیدا می‌کنه. بُعد نظامی به این معنی که اگر طرف مقابل میخواد به ایران حمله بکنه یا فکر حمله به ایران رو داره، هزینه اون حمله بالا باشه، هزینه حمله در حدی باشه که طرف مقابل منصرف بشه. نیاز داره به اینکه این نیروهای نظامی که میخوان از کشور دفاع بکنن، در کنار این فردی که از جانش گذشته و برای دفاع از کشور آمادگی نشون داده و حضور پیدا کرده، این فرد ابزار دفاع رو هم داشته باشه، دست تنها نباشه، دستش پر باشه در حوزه فعالیت خودش. چه کسی بودجه نظامی کشور رو در نهایت تصویب میکنه؟ خب دولت پیشنهاد میده، ولی تصویب نهایی با مجلسه. با توجه به وضعیتی که ما در حوزه سیاست خارجی داریم، امسال سال آینده به نظر میرسه سالهایی هستش که ما نمیتونیم کاهش در حوزه بودجه نظامی داشته باشیم. کاهش در حوزه بودجه نظامی یعنی کاهش در حوزه توانمندی، کاهش در حوزه بازدارندگی، و بعد این نتیجهش میتونه جنگ باشه و قطعا هزینه جنگ بیشتر از هزینه‌ای هستش که شما برای ایجاد یک نیروی نظامی توانمند میکنید.
آقای ایزدی، به عنوان آخرین سوال، در حوزه سیاست خارجی خلأ چه قوانینی رو حس میکنید؟
نکته در فرمایشات مقام معظم رهبری ابتدای سال بود و اون بحثی که مطرح فرمودن این بود که در کنگره آمریکا 100 خورده ای قانون ضد ایرانی تصویب شده یا در حال تصویبه. سوالی که شما مطرح فرمودن این بود خب در مجلس ما چند قانون داریم که به فکر مقابله با آمریکا باشه و دفاع از مردم در مقابل فشارهای آمریکا. در رابطه با بحث آمریکا ما هم بحث‌های نظامی رو داریم، عرض کردیم بودجه نظامی باید قوی باشه که قدرت بازدارندگی ایجاد بشه، هم مباحث سیاسی و اقتصادی داریم، یعنی طرح‌هایی نوشته بشه، لوایحی تصویب بشه که به کشور کمک کنه برای مثلا دور زدن تحریم‌ها. یک بعد دیگه آموزشی پژوهشی هم ما داریم، یکی از مشکلاتی که در کشور وجود داره اینه که شناخت ایران از آمریکا عمقش خیلی زیاد نیست و تعداد کارشناسایی که در حوزه آمریکا کار میکنن به عنوان مثال از تعداد کارشناسای کشور نیاز داره خیلی کمتره. اون رصد و پایشی که باید وجود داشته باشه در رابطه با مباحث مرتبط آمریکا به عنوان
بله.
کشوری که در حوزه سیاست خارجی بیشترین مشکل رو برای ما ایجاد کرده، این رصد و پایش در حدی که نیازه نبوده. از این جهت به نظر میرسه مجلس جدید باید در این حوزه هم تمرکز بکنه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای فؤاد ایزدی از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. همراهان عزیز، باز هم در این باره گفتگوهایی خواهیم داشت. ایمان، شجاعت، پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی معیار انتخاب نماینده شایسته از نظر امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلابه. امام خمینی رحمت الله علیه می‌فرمایند سعی کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید. کسانی را که انتخاب می‌کنید باید مسائل را تشخیص دهند، نه از افرادی باشند که اگر روس یا آمریکا یا قدرتی دیگر تشریزد بترسند. باید بایستند و مقابله کنند. لطفاً همراه ما باشید.
انتخابات واقعاً نعمت بزرگی است. این انتخابات، این هم از برکات نگاه روشن و عمیق امام بزرگوار ما بود. بودن کسانی در همون زمان که معتقد بودن حکومت اسلامی است انتخابات لزومی نداره. امام فرمودن انتخابات باید باشد و منشأ اثر باشد، مردم تصمیم بگیرن، مردم انتخاب کنن، اون چی که مردم میخوان اون بشه. نتیجه این سیاست این شد که مردم در کنار انقلاب در وسط میدان باقی موندن و تا امروز به عبدالله باقی موندن، چون خود مردم هن که دارن انتخاب میکنن، خود مردم هن که دارن تصمیم میگیرن. نعمت بزرگیست انتخاب.
مجلس میتونه عمده سیاست‌های خارجی کشور رو تنظیم، تعدیل و تصریح کنه و برای اونها به شکلی جدی تأثیرگذار باشه. اما تأثیر مجلس بر سیاست خارجی کشور به توان مجلس بستگی داره و مجلس در تراز انقلاب اسلامی در این میون باید مجلسی پرتوان باشه. در اینجا در خدمت جناب آقای امید گلزاری هستیم، کارشناس مسائل بین الملل. سلام جناب آقای گلزاری. جناب عالی، مهمترین اولویت‌های مجلس شورای اسلامی در آینده رو چه مواردی می‌دونید؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم. در پاسخ به سوال اولتون باید عرض بکنم که مجلس شورای اسلامی هم به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر در جمهوری اسلامی ایران به شدت می‌تونه در این زمینه نقش آفرینی بکنه و اون هم نظارت و قانونگذاری صحیح با توجه و تاکید بر همون سه عنصر عزت و مصلحت و حکمت میتونه که بسیار راهگشا باشه.
بله.
و میتونه که کمک بکنه به دولت مردان جمهوری اسلامی ایران.
جناب گلزاری، نقش مجلس شورای اسلامی در تقویت تعاملات بین المللی رو چگونه میبینید؟
خب ببینید، مجلس شورای اسلامی با دولت کارکردهاش هم متفاوته، وظایفش هم متفاوت هست. به هر حال اگر ما بخوایم بحث بین المللی و جنبه خارجی مجلس جمهوری اسلامی ایران رو بخوایم در موردش بحث و صحبت بکنیم، یک سازوکار و یک فرایندی وجود داره و اون هم بحث اتحادی مجالس بین المللی هستش که مجلس های تمامی کشورها در اون حضور دارن و در مورد
بله.
قوانین و در مورد مأموریت ها، رسالت ها و کارکرد های مجالس در اون سازمان اتحادی بحث و گفتگو و صحبت میشه. به هر حال با توجه به این که مجلس و نمایندگان مجلس برآمده از انتخاب مردم هستند که این نمایندگان به هر حال در مقابل موکلین خودشون که همانا افرادی هستند که نمایندگان رو برگزیدند و اینها رو به مجلس راه دادند، وظایف بسیار مهم و خطیری رو باید دنبال بکنند و در کنار اون باید همواره ملی فکر بکنند و مساله و منافع کشور رو بر هر چیزی ترجیح.
جناب گلزاری، مهمترین چالش ها و مشکلات در حوزه سیاست خارجی رو چه مسائلی میدونید و مجلس شورای اسلامی در تقابل با اونها چه کارهایی باید انجام بده؟
ما بله در سال پیش رو شاید با یک سری چالش های جدی مواجه بشیم. حالا اینها میتونه هم به سال آینده تعمیم داده بشه و هم حتی میتونه کوتاه مدت و میان مدت هم باشه. یکی از این مباحث بحث یعنی ائتلاف منطقه‌ای که وجود آوردن میتونه یکی از چالش‌های ما باشه که ما باید حتما با این مقابله بکنیم و حتما راهکارهایی برای منزوی کردن و برای کنترل این پیشروی داشته باشیم. مسئله بعدی شیفت شدن فعالیت‌های گروه تروریستی داعش از سمت سوریه به سمت افغانستان است. باز ما در مرزهای شرقی کشورمون با پدیده تروریستی شوم داعش و امثال هم مواجه خواهم بود که این برای کشور ما هم میتونه خطراتی رو به همراه داشته باشه. مسئله بعدی، ما باید حتما در بازیابی و اینکه تقویت بکنیم نفوذ نرم خودمون رو در میان کشورهای همسایه و همینطور این کشورهای مسلمان، ولی به هر حال ما نیاز داریم که روابط خودمون رو با همسایگانمون و با کشورهای مسلمان بهبود ببخشیم. مسئله بعدی بحث چالش نظم نوین منطقه‌ای هست. مسئله بعد که باید بهش اشاره بکنم، در چند سال گذشته باش مواجه بودیم و شاید تبدیل شده بود به مشکل و مسئله اصلی سیاست خارجیمون، اونم مسئله برجام بود. به هر حال جمهوری اسلامی ایران و دولت محترم به کمک مجلس شورای اسلامی باید برای سال آتی مشخص بکنه که میخواد برجام رو ادامه بده. ما باید فکر بکنیم که اگه برجام رو میخوایم ادامه بدیم بدون امریکا چگونه میشه این برجام رو ادامه داد، و یا نه اگر به مصالح و منافع کشور نیست که برجام ادامه داده بشه، متوقف بشه و ما بریم و بر اساس سیاست‌های خودمون و اقداماتی که از گذشته انجام میدادیم این کار رو دنبال بکنیم. حالا مجلس شورای اسلامی چطور میتونه کمک بکنه؟ ببینید، ما سند چشمنداز داریم. سند چشمنداز جمهوری اسلامی ایران کشور ما رو به عنوان کشور اول منطقه‌ای تصور کرده بود و لحاظ کرده بود، چه از حیث سیاست خارجی، چه از حیث علمی، چه از حیث پژوهشی و از حیث‌های مختلف دیگه. به هر حال مجلس باید کمک بکنه به دولت و در مواقعی حتی هدایت بکنه دولت رو که ما حتما برنامه هامون رو برای عملیاتی سازی و برای اجرایی سازی از سند چشمنداز خارج نبیدیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب گلزاری. مخاطبان عزیز برنامه رادیو انتخاب، لطفاً ما رو همراهی کنید. بیشک موفق‌ترین مجلس، مجلسی که بتونه از تمامی ظرفیت‌های خودش استفاده کنه. قانون‌گذاری و ابزارهای نظارتی از جمله این ظرفیت‌هاست و مجلس میتونه با بالاترین ظرفیت خودش پیش بره که گرفتار امور بیهوده و حاشیه‌ای نشه. ما برای تعیین نمایندگان چنین مجلسی دست به انتخاب می‌زنیم.
گوشه‌ای ایستاده بود و با دقت همه جا رو نگاه می‌کرد. لبخندی روی صورتش نشسته بود و حس و حالی داشت که با کلمات نمیشه توضیحش داد. مسجد شلوغ بود و اون گوشه ایستاده بود و نگاه تیزش از نقطه‌ای به نقطه دیگه سرک میکشید. میشناختمش. داستان نویس بود. بعضی از داستاناش رو خونده بودم. داستانهایی با قهرمانانی از جنس مردم. مردم عادی. همونهایی که شب و روز تو اطراف خودمون میبینیم. حالا هم تو شلوغی مسجد گوشه ای ایستاده بود و به رفت و آمد رای دهنده ها نگاه میکرد. با دقت زیادی به این آدم مخیره شده بود، انگار داشت داستان جدیدش رو مینوشت و یا قهرمان داستان جدیدش رو پیدا میکرد. از بین مردمی که تو مسجد و صفهای رای در حال رفت و آمد بودن، از بین همین مردم عادی، مردم عادی که همشون قهرمان بودن.
خب همراهان عزیز، به پایان برنامه رادیو انتخاب رسیدیم. در اینجا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
دوم ماه می 1945، آلمان بزرگترین شکست خورده جنگ جهانی دوم لقب گرفته و برلین در تصرف نیروهای متفقین درآمده. پرچم کمونیست بر بالای ساختمان پارلمان آلمان در برلین برافراشته شده است. آلمان در معرض نابودی کامل قرار گرفت. تمامی زیرساخت‌های این کشور به طرز وحشتناکی نابود شده بود. آلمان‌ها در این جنگ 5 میلیون کشته دادند و نزدیک به 1 میلیون نفر به اردوگاه‌های کار اجباری برده شدند و 8 میلیون نفر آواره کشورهای اروپایی شدند. سیاه‌ترین روزهای آلمان در حالی که هیچ دلسوزی برای آنها پیدا نمی‌شد. دوم ماه می 2018، آلمان تبدیل به بزرگترین اقتصاد اروپا شده است و برلین در تصرف بزرگترین صنایع تولیدی دنیا قرار دارد. این کشور با تراز مثبت نزدیک به 300 میلیارد دلار در سال 2018 در حال تبدیل شدن به بزرگترین تراز مثبت تجاری دنیا است.
نرخ تورم و بیکاری پایین، رشد اقتصادی بالا و بسیاری از شاخصهای دیگر که نشان از سرعت پیشرفت اقتصاد آلمان دارد. سوال اصلی این است: آلمان ها چگونه بعد از نابودی محض در جنگ جهانی دوم به این سرعت پیشرفت کردند و به یکی از اقتصادهای برتر دنیا تبدیل شدند؟ آلمان ها که همه چیز را از دست رفته می دیدند دست به کار شدند. کارگران آلمانی با جدیت شروع به کار کردند. آنها داوطلبانه دو شیفت کار می کردند و فقط به اندازه یک شیفت حقوق می گرفتند. گویا کارگران به خوبی راه پیشرفت را درک کرده بودند. کار سخت و بی‌وقفه. مردمی که آن روزهای سخت را پس از جنگ درک کرده بودند، قناعت و جلوگیری از اسراف را سرلوحه خود قرار داده بودند. آندره زیگفرید فرانسوی در کتاب روح ملل می‌گوید: آلمان‌ها قانع زندگی می‌کنند تا ثروتمند شوند. نزد آنها کار عیار اخلاقی دارد و نظم و استعداد سازماندهی آنها فوق‌العاده است. یکی از مشکلات آلمان‌ها پس از جنگ حجم پول زیاد ولی بی‌ارزش در گردش آنها بود. در هیچ نقطه از اروپا مارک آلمان پذیرفته نمی‌شد. سرعت تورم به اندازه‌ای بالا بود که اگر کارگران به جای زغال سنگ مارک آلمان در کوره‌ها می‌ریختند به صفحه‌تر در می‌آمد. به همین خاطر پروفسور هانس مولر، اقتصاددان بزرگ آلمانی، در جوان 1948 اقدام به اجرای برنامه اصلاح پولی نمود. بر اساس این برنامه هر فرد باید 60 مارک قدیم به خزانه داری تحویل داده و 40 مارک جدید را نقدان و 20 مارک را بعد از 2 ماه تحویل می گرفت. این پول تبدیل به سرانه در کشور و سرمایه گذاری در بخش تولید می گردید. با اجرای این برنامه قیمتها با واحد پولی جدید همسانسازی شده و تورم کنترل گردید. نکته مهم اما به رونق گرفتن بخش تولید و استقبال مردم از آن برمی گردد. تعصب بالای آلمان ها برای خرید کالاهایی که در کشور خودشان تولید می شد دقیقاً همان ایده اقتصاد مقاومتی است که آنها را از نقطه نابودی کامل به شاگرد اول اقتصاد اروپا تبدیل کرد.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.